الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که به مناسبت فرمایش علامه طباطبایی در معنای این حدیث که از امیرالمومنین است که المعرفت و به نفس انفع المعرفتین، معنای دومی که علامه طباطبایی برای حدیث کرده بودند فرموده بودند که چون از راه نفس علم به خداوند پیدا کردند که علم شهودی و حضوری است، و چون علم شهودی و حضوری است انفع المعرفتین، یعنی معرفتی که از ناحیه مطالعه آیات آفاقی پیدا بشد اونا علم حصولی و فکری است، و معرفتی که از راه نفس حاصل بشد علم شهودی و حضوری است. از این جهت المعرفت و به نفس انفع المعرفتن، و سرش را ایشون اینجور بیان کردن که علم فکری و استدلالی این دائر مدار او دلیل است که تو ذهن انسان باشد، که او دلیل اگر قاب عن ذهننا فل مدلولو، پس او مطلبی هم که نتیجه دلیل است اون هم از ذهن غایب میشه. ولی علم حضوری و شهودی دیگه جور نیست. این فرمایش ایشون یکی از احتمالات این است که مثلا تفاوت علم شهودی و حضوری با علم حصولی و فکری، که بگویم وجه مزیت علم شهودی و حضوری این است که حضورت دیگه غیبت درش تصور ندارد، ولی علم حصولی از دلیل است، دلیل و فکر اگر از نظر انسان غایب شد معلوم و مدلول هم غایب است. یکی از وجوه بود، یعنی وجوه فرق و امتیاز علم شهودی و حضوری با علم حصولی و فکری. دو سه چیز دیگه در قبال دو سه احتمال دیگه عرض شد. یکی این که گفته شده است علم شهودی و حضوری و عرفانی به اصطلاح با علم فکری مثلش مثل حکم عقل است با حکم وهم، که احکام عقلیه و استدلالی در جنب احکام عرفانی مثل حکم وهم میموند در جنب حکم عقل، و مثالش هم زدیم دیگه تکرار نمی کنیم. این هم یه احتمال بود که ما اشکال یه نظر را عرض کردیم، که در جلسه گذشته عرض شد که خود اهل عرفان معتقدن که گاهی عارف و مثلا اونی که کشف کرده به خیال خودش در اثر رعونات نفس دوچار شطحات شده، و میگن شطحیات العرفا، که اگر یه عارفی در آل مثلا در یه حالی مثلا انا الحق گفت یه شطحات عرفا. خب حالا که عقل و که از کار انداختید، گفتید که مثلا حکم وهمی رو داره در جنب حکم عقلی، عرفان و کشف و شهود هم که دوچار شطحات است، پس رسمن بگوید که راهی به حقایق ما نداریم، و همطور که گفتم این به سفسطه میکشه. قرار اینم یه نظر بود. یه نظر دیگه که اشاره شد این بود که مثلا احکام عقلی در جنب احکام عرفانی این است که مجال و میدونگاه عرفان وسیع‌تر است، تا مجال فکر و نظر درباره شناسایی عالم واقعیت و هستی، عقل تا یه مرزی میرد و از اون مرز دیگه تجاوز ندارد، ولی عرفان نه، اون طرف مرز است که گفتم شاید این شعر سعدی که میگه حدیث عقل در ایام پادشاهی عشق، که اون رواست که فرمان حاکم معزول، حالا شعر برای ما سندیت بر نداره، اما یکی از معانیش اینه. برای این هم یه احتمال که بگون جولنگاه عقل، میدان عقل زیره ولی میدان عرفان اوسعت، و اینها این هم یکی از احتمالات. یکی دیگه از احتمالات اینه که یک کسی دیگه که احکام عقلیه علم است ولی احکام عرفانی مشاهده است. تفاوت در مشاهده و علم. یه جهت دیگه عرض کردیم که یکی از فرقهایی بود که زد منازل الطائرین حاجی عبدالله انصاری ای عبارت بود که می گفتن الفکرتو فی عین الجهود و الفکرتو فی عین توحید، خلاصه اون رفتن در بحر جهود است، یعنی از به غیر پرداختن. بخوای استدلال کنی بر خدا، در قبال خدا غیری فرض کردن است و این خلاف حقیقت است. اینم یه نظر بود. یه نظر دیگه که ما به اصطلاح حالا داریم عرض میکنیم، اینا البته حالا اینم لایحفاظ که این چیزی که اینجوری قطار میکنیم میگویم، این لابلا کلمات و اینها هی بوده است و اینها، حالا ما سرتون رو درد میاریم جمع آوری میکنیم و تو فکرمون اینها، به این ترتیب اگه بخواید بگو تو کدوم کتاب است، خودم هم چه از کنم تو کدوم تو کتاب است، لابلا حرف هاست این طوری. علی حال یه نظر دیگه این است که کسی بگید که راستی عرف مثلا علم استدلالی فقط علم فکر است، ولیکن عرفان یافت است و تفاوت بین فکر و استدلال و مثلا عرفان و کشف اون است که او فقط علم است ولی او بالاتر علم است، او کشف است. یا بگویم که او علم مجازی است، علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. مثلا که به قول چیز شیخ بهایی میگه، این شعری که حالا به زبانم جاری شد از نون و حلوای شیخ بهایی است، که این علم هم قیل و قال است، نه کیفیتی حاصل نه حال اینجوری، ولی اونی علم است که انسان را به شهود برساند. معروف است، میگن که شمس تبریزی در اولین برخوردش با ملای رومی، که ملای رومی ابتداعا تو مرحله عرفان و اینا مثلا نبوده است و به واسطه برخورده با شمس تبریزی وارد این مرحله شده است، میگن شمس ازش پرسید علم چیست، حالا او روی چیز جواب داد، وقت شمس گفت علم آن است که تو را به معلوم رساند، که او علم است. اینها اینا علم نیست و اینها. قرار این نظر که بگویم تفاوت بین عرفان و مثلا استدلال که از راه آیات آفاقی و اینها بشه، این است که عرفان یافته است ولیکن علم و استدلال همین یه صورت ذهنیه ای از در ذهنمون یه صورتی هست و اینها، بیش از این نیست. اینا نظرهاست. لطفا حالا البته در این جهت اگه ما بخوایم حالا که این حرفا رو زیر یه قدری تا اندازه این بحث رو نیمه کاله نگذاشته باشیم، از نوع یه مطلبی رو عرض کنیم و اون این است که ما یه کلمه عرفانی داریم که به معنای شناسایی است، یه کلمه تصوف داریم. کلمه تصوف حالا مطرح نظر ما نیست. کلمه تصوف اسم است برای یک مسلکی که اینها مثلا مبنای کار خودشون رو عرفان قرار دادند و کشف و شهود و اینا و بسای بدعت هایی دارند و از خودشون یه دخالت هایی کردند و اینها، اونا توایف مختلف دارند، ما روی معنا نظر نداریم. کلمه عرفان، کلمه عرفان مثل این که به قول علامه مطهری اسم است برای فرهنگ خاصی. ما فرهنگ های از نظر شرعیمون علومی داریم، فقه، به اصطلاح منطق، فلسفه، بنابرای که باور کنیم اینم جزء از فرهنگ اسلامیست های حدودی، یا مثلا تفسیر، علم حدیث، علم درایه، علم رجال یا غیر ذلک، این یه فرهنگیست، یک نوع مطالبیست، یک جور به اصطلاح بینش خاصیست، اونم یه فرهنگیست برای خودش، نظیر این که فلسفه یه فرهنگیست، علم درایه و رجال یه فرهنگیست، این هم یه فرهنگیست برای خودش به نام عرفان. و حالا آیا عرفان با اسلام تماسی دارد یا ندارد؟ اینجاها اظهار نظرهای مختلفی هست. بعضی هم میگن از هیچ ربطی به اسلام ندارد و بلکه اصلا الحاد است، کفر است، غیر ذلک است. بعضی ها به عکس میگن که مثلا این از اسلام و قرآن مایه گرفته است و در این که در ادیان دیگر هم بوده است، در اسلام هم از قرآن شریف و حدیث و اینها عرفان مایه گرفته است. حالا با ایناش هم ما کار نداریم، ولی اساسا این فرهنگ خاص که به نام عرفان است، اینم در دو بخش است. یکی بخش جهانبینی و جهانشناسی، یکی بخش به اصطلاح روش زندگی، نظیر فلسفه و حکمت که میگن دو بخش است. یه حکمت نظری داریم که راجع به تفسیر این جهان هستی است، به اصطلاح بینشی مربوط به این جهان. یکی هم به اصطلاح او مربوط به عمل، که وقت اونم شعبی میشه، یکیش علم اخلاق است، وقت او بینشه میگن فلسفه نظری و فلسفه عملی. عرفان هم در دو بخش میشه، یه عرفان نظری، یه عرفان عملی، که همچنان که اثرم عرفان نظری یعنی راجع به شناسایی این جهان. اینها عرفان و عرفا معتقدن اولا در قبال فلسفه، که فلسفه هم برای وجود خداوند اصالت قائل است و هم برای وجود مخلوقات، ولی عرفان تنها اصالت را برای وجود واجب الوجود میشناسد. با باقی وجودات که به نظر ما میاد، اینا جلوه های اون هستی مطلق است، مثلا که اصلا غیره. وقت دیگران این عقیده رو کفر و الحاد میدونن، اینا میگن غیره، ایجور شرکست و الحادث و اینها، که کل ما فلکون وهمون او خیال او اکوسون فی مرایا او ظلال، که اون چه در هستیه یا توهمه یا عکس جلوه است و اونی که حقیقت داره وجود خداوند است و موجودات دیگر جلوات او رشهات و فیضهی و لمعات و نورهی یه چنین تعبیراتی مثلا دارن در جهان شناسیشون این نظره. و تازه میگن که حقیقت علم به اصطلاح یافت این مطلبه. از نظر مثلا فیلسوف میگن علم و شناسایی به این است که از این جهان خارج از ما در دستگاه ادراکمون نقشی باشد، که الحکمت و هیال علم به اعیان الموجودات علا ماهی علیه علا قدر طاقت البشریه. یه تعریف حکمت است که حکمت علم به حقایق موجودات است علا ماهی علیه علا قدر طاقت البشریه. این از این حکمت است. یا بعضی وقتا میگن الحکمت و سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاحیان للعالم العینی، که حکمت این است انسان یک عالم عقلی بشد که هم وفق عالم عینی، که حالا در رابطه با این معناست. او شاعر میگه که هر آن کو ببرد از خرد توشه‌ای جهانی است بنشسته در گوشه‌ای. آن کسی که از خرد و عقل توشه‌ای برد، خیال نکن یه پیرمردشی که سس یه گوشه افتاده است، یه جهانی است بنشسته در گوشه‌ای. قرص از نظر فلسفه و حکمت و اینها علم شناخت جهان به این که نقشی از جهان تو دستگاه ذهنمون باشه. ولی از نظر اینها میگن که این نقش فایده نداره، باید به قدم سیر و سلوک و سفر من الکثرت الی الوحده، از ناحیه سیر و سلوک متحقق به حقیقت شد که فاصله بین انسان و خدا برداشته بشه و انسان غیر وجود حق چیز دیگه نیابد. حقیقت عرفان میگن اینه. و تا اینجور نشه دادم نه از علم او علم حقیقی رو ندارد. خب لطف فرمان اینا ما به اصطلاح چیزاییست که از لابلا کلماتشون برمیاد و هر کدوم حالش داشته باشید این کتاب عرفان و کلام علامه مطهری رو در این رابطه ببینید. در این مباحث اینطور وقت این از نظر عرفان نظری. در عرفان عملیشون هم نظیر اخلاق که خب اخلاق در اخلاق بحث هست، اینا هم در اخلاق بحث دارن، منتهاش به عنوان تفاوت این است که اونها دیگه میگن مثلا ای برای این که ما که خودمون موجودی هستیم سعادتمند باشیم تا حدود امکان در دنیا و آخرت بهرمون خوب باشد، به این است که مثلا به وظایف شرعی عمل کنیم و اخلاقیات و اعتقادیاتمونم خوب باشد و پاک و پاکیزه باشد، اگر ما این چنین شدیم سعادتمندیم. خوب لطف فرماید. و در این رابطه میگن که دستورات الهی هم همون حرفی که میزنیم، میگویم که اوامر و نواهی الهی تابع مصالح و مفاسد است. اوامر و امرایی که خدا چیزایی که امر فرموده است مصلحت داشته است و اونم مصلحتی که آید خودمون میشه و بایدم به این مصلحت برسیم، گذشتش روانی است. اینجا نباید فتوحات بخرده، بگو ما این مصلحت رو نمیخوایم. و چیزایی که خدا نهی فرموده است اینا مضرت داشته است یا مثلا اخلاق خوب در دنیا یا در قبر یا در عالم آخرت اثر خوب دارد و اخلاق بد اثر بد دارد، لذات که من باید هم اعمالمون بر وفق شرع باشد هم اخلاقمون خوب باشد و نفسمون تصفیه شده باشد از اخلاق بد، این حکمت عملی دیگرانه. ولی اینا میگن که واقعش این است که این انسان است که یه سیری میکند، این انسان است که یه سیری میکند و مراحل و وادی های رو طی میکند تا به مقام فنا میرسد که در قبال حق هیچ دیگر نبیند و او سعادت مطلقه از اونه. و این دستورات و مثلا اخلاقیات اینها اینا یه ظاهری است که یه باطنی دارد، همچنان که خودمون یه ظاهری هستیم جسممون و یه باطنی هستیم روحمون، اینام یه ظاهری هست که یه باطنی دارد. در حقیقت این در اثر ای اعمال و رفتار نفس است که مراحل سفر الالله میکند و راه های سیر و سلوک را دارد طی میکنه، که از اینجاست که خب شاید مکرر شنیده میگن شریعت و طریقت و حقیقت، که شریعت همین دستورات شرع اینها، ولی این در مثلا همچنانی که جسممون از روحمون جدا نیست، نمیشه بگویم ما دو موجودیم، یه ثنویتی در وجود ما هست، یه جسممون از روحمون جدا، اینجور که تو شعرها گاهی به نظر میاد که جور میخوان میگن که میگه مثلا روح را تشبیه به یه مرغ میکنند و بدن را تشبیه به یه قفسی میکنند، که این مینماد یه ثنویتی بین روح و جسم قائلن، ولی این مقصودشون نیست و مطلبم این نیست. اونی که ما هستیم یه غیبی داریم و یه شهادتی داریم، یه باطنی داریم، یه ظاهری، یه موجود درویه هستیم، یه موجود دارای دو نشأه هستیم. این اعمال و وظائف این پیکرش است، این پیکرش و اون روحش واقعش که همون طریقت باشد، اون تکامل روح است و سیر روح است در مراحل، و اون میشه طریقت و این ظاهر میشه شریعت و حقیقت، رسیدن به جایی که مثلا به جز خدا نبینیم. یه حرفا رو قائلن و یکی دیگه از حرفاشون است که اینا در باب تهذیب، که خب گفتم همه حکمت عملیشون عرفان عملی نظیر حکمت عملی که راجع به نفس و اخلاقیات، اما به یه وجهه دیگر صحبت دارن. در راه تهذیب میگن نزدیکترین راه برای تهذیب نفس ولایت و محبت است، که اگر شد آدم عشق به خدا پیدا کرد و در راه عشق خدا عشق به ولی خدا و آدم مجذوب یک انسان کاملی بشه، جذبه یک انسان کاملی که به نام ولی میگویم مجذوب شد، این بهترین راه است برای تهذیب نفس اینها. که این همه که هی تکیه دارن رو مسئله عشق و محبت، که مثنوی پر است از این چیزا، که یه جا میگه شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، که ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و اینها، تا این خلاصه بحثای زیادی که دارن اینا میخوان بگن نزدیکترین راه، آسان‌ترین راه برای تهذیب همون عشق ورزیدن به خدا. وقت اینجا بحث هست، اینجا به بحثای درگیر میشه که آیا عشق و محبت نسبت به معنویات از تصور دارد یا ندارد. از قضا در قرآن شریف که استعمال شده والذین آمنوا اشد حبا لله مثلا، اونا میگن که نه این تصور نداردن، اینا رو حمله به معنای مجازی میکنند و اینها. توجه فرمودید اینا قرص، اینم یه حرف است که میگن در عرفان عملی و تهذیب نفس نزدیکترین راه به اصطلاح چیز است، نزدیکترین راه همون عشق و محبت است به خدا و عشق و محبت به اولیاء خدا، و از خیلی مدعی هستند که از یکی از امتیازات تشیع در تسنن این است که تشیع نه تنها فقط معتقد است که این ائمه دوازدهگانه ما باید از اینا اطاعت کنیم، که اینا امامن، نه، از اساساً پایه رو مسئله ولایت و مودت اونهاست و باید که از مودت اونها جزء فرائض است، که تو عامه خیلی این معنا رو منکر نیستن. یه مسئله ظاهر و رهبری و خلافت یه مسئله و مسئله ولایت و دوستی یه مطلب دیگری. قبول دارن که ولایت اهل بیت پیغمبر اکرم مثلا واجب و لازمه، ولی ما شیعه اساسا بخواییم بگویم که از شرط صفای نفس و اینها ولایت و دوستی ولی خداست، که اینم حالا با از اون مطالب که ما یه وقت مباز بحثش بکنیم که آیا این بی ولایت عمل قبول نیست، چرا نیست، آیا اگه ولایت اونا نداشته باشیم فقط مسائل احکام شرعمون رو نمیدونیم، میریم سراغ ابو حنیفه و از مثلا از گرگ میخواییم چوپانی یاد بگیریم مثلا، این است، یا این که نه با ولایت نداشتن عملم ولو 100% پیکر عمل صحیح باشه این عمل مورد قبول نیست. نظیر او آیهی که میگهد انما یتقبل الله من المتقین، که ازش برمیاد که تقوا اگه نداشته باشه عمل 100% هم از نظر فقهی درست باشه قبول نیست. اینجا هم مسئله یه چنین بحثایی هست. حالا در این رابطه من یه حدیث رو از اصول کافی بخونم. اینا گاهی یه بحث هست که بنده میدونم ناقص میمونه اینها، ولی به نظرم گاهی ایور اوور بردن فکر یه قضی از خامگی آدمو بیرون میاره. در جلد اول اصول کافی، اصول کافی های 3 جلدی که چاپ آخوندی تهران، در ابواب اضطرار الالحجه صفحه 194، اینجا عنوان باب این است که باب و ان الائمه علیهم السلام نور الله عز و جل. عنوان این باب این روایاتی است که مرحوم کلینی بابو به این عنوان کرده است که ان الائمه علیهم السلام نور الله عز و جل، از نور خدا روی زمین ائمه هستند. و روایت اول نقل میکنه، حالا سند شما نمیخونیم تا میرسونید به ابی خالد کابلی، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل. ای ابی خالد کابلی میگه از حضرت باقر سوال کردم از این قول خداوند که میفرماد فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، فرماد ایمان بیارید به خدا و رسول و نوری که ما نازل کردیم. فقال یا ابا خالد ان نور والله نور الائمه من آل محمد صلی الله علیه و آله الى یوم القیامه، نور ائمه از آل محمد الى یوم القیامه، و هم والله نور الله الذی انزله، و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض، این باطن و غیب مقام امامت را میگه. حالا اینم من عرض کنم، امامت از یه نظر یه منصب اجتماعیه، مثل استاد بودن که یه منصب اجتماعیه، مثل مثلا فرضی رئیس جمهور بودن یه منصب اجتماعیه، یعنی یه منصبی بهش میدن برای یه کارایی. مثلا ای امامت هم از یه نظر یه منصب اجتماعیه، ولی از یه نظر دیگه نه که این منصب های اجتماعی وقتی به جا و به مورد که اون معنویاتی که برای این منصب لازم است اونم داشته باشه. فرض بگیر که مثلا یه پالوندوز رو ببرن استاد، غرض هر منصب اجتماعی وقتی به جا و به مورد است که یه معنویاتی هم داشته باشه، وقت از روایات استفاده میشه که اون معنویت امام یه معنویتی است که بالاخره یه احاطه‌ای داره، ای که در زمان غیبت گفته شده است وجود امام مثل خورشید زیر ابر میمونه، بالاخره اون روزی هم که ابر است آخرش به تاریکی شب نیست، با اینکه بفرماید تمام روزم ابر بود و هیچ وقتم خورشید پیدا نشد، او غیب امام و تصرف تکوینی که دارد او جای نمیرد. حالا ما با اوناش کار نداریم، اینا میخوام بگم اینا معنویت امام و ذکره که و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض والله یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئة بالنهار. ای ابا خالد، نور امام در دل مؤمنین روشنتر است از خورشید تابناک در روز. و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، اینها قسم به خدا دلهای مؤمنین را نورانی میکنند. و یحجب الله عز و جل نورهم امای امن یشا فتظلم قلوبهم. اینها خداوند هر که را بخواد نور ائمه را از اونها محجوب میکند وقت دلا اونا تاریکه. یه مطلب دیگری است که بازم اهل عرفان میگن که بسا او ولی الله به طور که نه به طور گفتن و شنیدن است، به طور تصرف در قلب، به صلاح اون قلوب، خلاصه از علم حقیقی اونیست که در اثر تصرف ولی الله در قلب پیدا میشه. مثنوی دو تا شعر در این باب دارد، میگه دانش انوار است در جان رجال، نی ز راه دفتر و نی از مقال. حقیقت دانش اون نوریست که در جان رجال هست، که از راه دفتر از مقال نیست. دنبالش میگه دانش اون را ستاند جن ز جن، نی ز راه دفتر و نی از بیان. که معلوم شد از دل میگیره، یه رابطه معنوی هست که اینها دل از دل میگیره. خب حالا این قسمت حدیث رو خوندیم، ولی عمده نظر ما در خوندنش این آخرشه که بعد حضرت باقر فرماد والله یا ابا خالد، قسم به خدا ای ابو خالد، لا یحبنا عبد و یتولانا حتی یطهر الله قلبه. من در رابطه با اون مطلب که از نظر عرفان میگن محبت و عشق به بنده خالص خدا، محبت او ای اکسیر است. عشق را تعبیر به اکسیر میکنند که اکسیر مثلا یه معجونی است که اگه به مصر زدی طلا میشد، مثلا که همچی تعبیراتی. و اینو من در رابطه با این مطلب خوندم که یعنی این مطلب، این هر جمله از حدیث که حضرت فرماد لا یحبنا عبد و یتولانا حتی یطهر الله قلبه، هیچ بنده ای ما رو دوست نمی داره و ولایت ما رو اختیار نمی کند نگرین که خدا قلبشو طاهر میکنه. ولا یته که ای خدا قلبشو طاهر میکنه، این به یه سبب دیگر یا ازناهی همین سبب، نظیر این که خداوند میفرماد و انزل نام نسماع ما انتهورا، خدا تطهیر میکنه دی زمین را ولی به وسیله آب. اینجام که حضرت میفرماد که خداوند هیچ کس ما رو دوست نداره، میگه این که خداوند قلبش رو پاک میکنه، این قلبش پاک میکنه یعنی به یه وسیله دیگه یه ورد خدا میخونه و اینها که این قلبش پاک میشه، یا همین کانالش همین به وسیلهش همین محبت اهل البیت است. ظاهر این است که دیگه بله ایجوری و لا یحبنا عبد و یتولانا حتی یطهر الله قلبه و لا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا. یه مطلب دیگه در مقام محبت اهل البیت میواست آدم تسلیم باشه. این هم ما یه بحثش در آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر یه قدر بحث کردیم که میواست مقام سلم که گاهی شده بعضی اظهار محبت میکردن به ائمه، حضرت میفرمود که شما اینجور نیستید، اگه گفتم برو توی تنور آتش میری و نه، این ما سلم ما باشه. منتاش حالا اینجا بازم یه حرفی هست که آیا ولی الله اینقدر اختیار داره که یه دستوری بده که جز متن دستورات الهی نباشه، یا اینکه نه ما باید اینجور باشیم که کاملا حرف شنو باشیم اینطوری. منتاش اونم که دستور میده بر وفق شرع است، منتاش یه شرعی که ما عمیق نیستیم میفهمیم، نظیر اون چیزی که حضرت خضر اون بنده‌ای که حضرت موسی بهش برخورد کشتی رو سوراخ کرد روی ظواهرش درست نیست. اخرقتها لتغرق اهلها، و به حسب ظاهر آخه یک کشتی رو سوراخ کردن این منتهی میشه یکی عده، ولیکن اگه اونی که بعد به عنوان توجیه این کار حضرت خضر رو آورد، اگه آورد که کان ملکون یعخوز کل سفینت غصبا، اگه مام درک میکرد یه همه عنوان ثانوی که میگویم که خب درست است این رخنه است و این یه عیبیست به کشتی، ولی ازادار الان بین این که کشتی یه رخنه درش پیدا بشه که بعد میریم یه تخته میکنیم اصلاحش میکنیم، یا این که مثلا به طور کلی از بین بره، خب اینجا اهم اونه. ما مگه درک میکردیم همون موسی و مگه درک میکرد این ایرادو نمیگره. حالا اینجا که ما باز در مقابل ولی خدا سلم باشیم، بله بایدم بشیم که بازم میگه به می سجاده رنگین کن گر از پیر مغان گوید، ما باید به اصطلاح ولو به نظرمون درست در نمیاد، اما اگه ولی امر است باید بپذیریم. اما راستی ولی امر چون ولی است به یه حالات یه تعرفات الهیه که یه سننی که جز سنن شهر نیست میاره، چون تو بعضی کلمات عرفایی هم چیزایی دیده میشه که ما میگویم حالا ما میذاریم تا بعد ببینیم میفهمیم چی میخوان بگن یا نه، ولی اگه مثلا این باشد که یه تعرفات است که یه چیزایی میفهمن که غیر شرع است، یعنی نه اونم شرع است، مداشت یه شرع یه مثلا شهر مراتبی داره، این مرتبه سطحی شما میفهمید. نظیر همین مثالی که زدم کار خز بعد از اونی که بیان کرد، خب حضرت موسی هم قانع شد، دیدین مثلا این عنوان ثانویش رو نمیدونست، یا اونجایی که او دیوار رو ساخته شو اینها، خب کان تحته کمزون مثلا، خب ابتدا اشکال کرد که آخه این چه کار غیر عاقل و نصف میکنه، دیوار بوده خراب شد دیگه، نه دیوار باغ بوده حتی دیوار خراب بوده، ولی که نه با در نظر گرفتن که کان تحته و کنزون، خب باید هم همینجور کرد. وقت دستورات امام اینا ولو به عقل ما جور نیاد، ولی ما با سلم باشیم، نه اینکه خلاف حقیقت باشه، نه بر وفق شرع منتاش او یه دیدی از شر داره که ما او دید را مثلا نداریم. خب اجالتا فرماد لا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا، خدا قلب عبد را اصلاح نمیکنه، طاهر نمیکنه، میگه سلم و یکون سلما لنا، یسلم لنا تسلیم باشه و سلم باشه. فاذا کان سلما لنا سلمه الله من شدید الحساب و آمنه من فزع یوم القیامت الاکبر. خب حالا علی حال اینم یکی از ادعاهای اهل عرفان است در عرفان عملی که نزدیکترین راه ها برای تهذیب نفس همون محبت است و حقیقت تهذیب نفس تصفیه و تزکیه نفس و سیر و سلوک الالله و این عرفان عملی است که میرسوند به حقیقت، که و حقیقت این است که یافت این که لا مؤثر فی الوجود الا الله. اینها این یه ماحصل از عرفان روی حساب فرق بین به اصطلاح کشف و شهود با علم استدلالی تا اندازه‌ای معلوم شد.